الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در تنبیه بعدی، تنبیه دهم به تعبیر مرحوم خویا، فعلا این قسمت رو هم از کتاب مرحوم خویا می‌خونیم، چون تا اونجایی که من دیدم مرحوم ناینی این بخش نداشتن، لذا اکتفا می‌کنیم به گفته آقای خویا. در این تنبیه ده ها متعرض یک کلامی از بول خودشون اجمالاً از صاحب کفایه شدن و خودشون هم یک توضیح اجمالی بعدش کردن. بله، من نهم تنبیه نهم من اشتراک فرمودن لابد فی جریان الاستصحاب من کن مستثم حکمان شرعیان اون را حکمان شرعیان بقاهم. مهم در باب استصحاب، چون تعبده، تعبش در مرحله بقاهم، یا حکم باشه یا موضوع بازه حکم باشه، لیکن در مرحله بقاهم ممکنه در مرحله حدوث حکم نبوده یا دارای حکم شرعی نیست، یعنی در مرحله حدوث آثاری برش بار نمیشه، لیکن تو مرحله بقا چرا دارای آثاره. سلام علیکم. ایشون فرمودن در باب استصحاب، چون استصحاب ناظر مرحله بقاست، عمده اینه که در مرحله بقا دارای آثار باشه و در مرحله حدوث نباشه. این مطلب رو ایشون فرمودن، لذا فرمودن لا مانع من جریان استصحاب در عدم تکلیف، فانه یعنی عدم تکلیف، و امکان غیر مجبور فی الازل و غیر قابل، چون تکلیف نیست تعبد به، لکنه قابل به تعبد به عدم تکلیف بقا، چون تکلیف ثبوتش و عدمش هر دو تعبد، لان ثبوت تکلیف فی الحال قابل به جعل فنفیه و ایمن کلاله. این یک موضوعی بود در باب حکم، این مثال استصحاب در باب. بعد فرمودن و کلا لا مانع من جریان استصحاب فی موضوع ان لم یکن له اثرات، موضوعی که در مرحله حدوث اثر نداشته، معکونی ذا اثر فی مرحله بقا. و به عبارت اخرى اصولا در باب استصحاب که توضیحش هم سابقا گذشت، اون نظر اساسی در باب استصحاب، نظر اساسی در باب استصحاب مرحله بقاه. ما باید نگاه کنیم تو مرحله بقا دارای اثر باشه، همین که در مرحله بقا دارای اثر بود این کافیه رو در اصول نباشه. لا مانع من جریان استصحاب فی موضوع لم یکن له اثر فی مرحله حدوث ما یکون ذا اثر فی مرحله بقا، کما اذا علمنا به موت الوالد و شککنا فی حیات الولد. میدونیم والدش فوت کرده اما در حیات الولد شک داریم، یه استصحاب میکنیم، استصحاب حیات میکنیم. و این لم یکن لحیاتی اثر حال حیات الوالد برای خودمون، لکن الاثر مترتبون علی تقدیر حیاتی بعد موت الوالد. تا والدش زنده بود اثر نداشت حیاتون، اما حالا که والدش فوت کرد اثر داره. و هو انتقال اموال الوالد الیه بالارث. البته خودش ماشاءالله مفصل هم بفهمه انتقال مرخصن. خب این هم صحبتی که نقل خودیشون فرمودن آقای خویی. از کم تاجه که من دیدم چون تا آخر تنبیهات نگاه کردم، مرحوم ناینی هم این تنبیه رو به ذهن من نیارده بودن، شاید مثل مرحوم آقایی نظرش این بود که این مطلب درست. و هذا الذي ذكره رحمه الله متین لا شبهه فيه، درسته که ان ادله الاستصحاب و حرمت نقض اليقين بالشك این باب تفسیری است ناظرتون الى البقاء فلولم يكن المستصحب قابلا لتعبد بقاء لا يجري فيه الاستصحاب ولو كان قابلا له حدوثا، فلوکان قابل تعم بود براهن یه جب استثار و فی ولو لکن یکن قابل لحو بدوسه. این خلاصه نظر مرحوم آقای خویی در تعلیق بر کلام کفایه. از خرم حضورتون که خب چون این مطالب گذشت دیگه، حالا ما برای یادآوری و تکرار از کردیم استثاب اولا تعبد و روایات و راتن روز رو که قبول نکردیم. استثاب یه نوع ابداعه، چون اصل عملی اصول عملی ابداع هستن، این ابداع تابع اینه که اون شأنی که هست، اون جهتی که هست، اون جایی که میخواییم این ابداع رو به کار ببریم آیا اصولا روی ابداع تأثیر گذار هست یا نه، کار میکنه یا نه. فرض کنید ما بخواییم در فیزیک یا شیمی یا علوم طبیعی یا طب ابداع بکنیم، ذات اون علوم ابداع رو قبول نمی کنه، طبیعتا تو ابداع توش نمیاد، مثلا جای ابداع نیست. ولذا این که بگیم استصحاب حجت نیست یعنی ابداع نکردن، ابداع رو قبول میکنن، ابداع رو قبول میکنن میشه استصحاب حجت، نکردن میشه به حجت، یک چیز خاصی نداره استصحاب عنوانه. پس بنابراین باید این حساب رو کرد که کجاها این ابداع قابل قبوله، چون ابداع دیگه وجود حقیقی که نیست، وجود ابداعی، کجاها این ابداع قابل قبوله و کجاها قابل قبول نیست. نکته فنیش اینه، این حرفایی که فرموده بقاءً و حدوثاً، ابداعش البته در مرحله بقاء یعنی نحوه ابداعش اون یقینی رو که انسان به حدوث داره یا ظن معتبر داره، دلیل معتبر داره، اگر شک پیدا شد با یک ذات معین اون رو ابداع میکنه بقاءش رو. پس استصحاب حیرازش ابداع از ابداع به بقاء و تابع در هر مقامی تابع آثاریست که در اون مقام هست. در بعضی از مقامات اصولا رو ابداع کار نمی کنن، وقتی رو ابداع کار نکردن دیگه جای استصحاب نیست. بحث سر این نیست که مثلا ادله استصحاب مثلا اونجا رو مثلا تخصیص بخوره، اصولا این رشته، رشته فیزیک، رشته شیمی، رشته علوم طبیعی اصولا کارش رو ادراک رو اصلا به واقعیت به ابداع کار نمی کنه، که نفس شما درست میکنه ابداعات و سوال نفسی شما، اون برایش هیچ تأثیر نداره، بلکه اونا رو زده علم میدونن، زده ارزش علمی میدونن، نه اینکه تأثیر داره. پس بنابراین این نکته فنی اینه. وقت در این دو موردی که ایشون مثال زدن، یکی نفی تکلیف، استصحاب نفی تکلیف، میگن چون حدوثاً اثر نداره بقا. از کردیم ما شبهه کلی که مطرح کردیم اصولا قانون در ذات خودش ابداع رو به عنوان یک به اصطلاح حکم معین قبول نمی کنه. ممکنه به عنوان عام مجهول قبول بکنه، اما به عنوان یک حکم معین مثلا اگر شارعه گفت این اصل این است که این طاهره، خب این دلیل میخواد، اگه دلیل شرعی نباشه قانون قبول نمی کنه، میگه محتمل طاهر باشه محتمل نباشه. این که میاد ابداع میکنه طهارت رو چون دلیل آمد، لذا اگر دلیل هم درش خدشهی کردیم، شبهی کردیم که سابقا عرض کردیم، خواهی نخواهی در اونجا ابداع نخواهد شد، ولو به شکل اساط و تاره، لازم نیست استثار و تاره، ولو به شکل اساط و تاره، ولو به شکل اساط و هد، ولو به شکل اساط و هواهه، ولو به شکل قاعده تجاوز، اونه تمامش ابداع. پس بنابراین باید حساب این رو کرد که آیا ابداع و در مثل حکم چه نفیش چه اثباتش، مثل همین که ایشون به استثار و نفی ها اینا از بس ذهنشون مشغول بوده به ایشون، این بحث اغلاییست، این احتجاج به احتیاج به ابداع نداره. مسئله نفی حکم به اعتبار قانونی این یک بنای اغلاییست که اگر این حکم ثابت نشد به راه واضحی نرسید، مخصوصا احکام این شریعت مقدسه، حالا اون که در کل قوانین هست، چرا؟ چون این شریعت مقدسه همچنان که خودش به عنوان خاتم شرایع مطرح است و برای بشریت تا روز قیامت در هر مکان، در هر زمان، برای هر نژاد، برای هر طایفه، برای هر طبقه حجت رو تمام بکنه، طبیعتا چنین طرحی باید به لحاظ رسانه‌ای و بیان کاملا واضح باشه، رو نمیتونم چی کار انجام بده، کار کوچیکی نیست. لذا اینه که ای تأکید شده به رسانن عربی مبین، این نکتهش اینه، نکته اساسیش اینه. و لذا در این جور جاها با ابداع نمیشه درست کرد، بگیم این سابقا حرام بود حالا حرامه، اولا تو مسئله نفی حکم قاعده کلی عقلای سیره دارن، با وجود سیره کسی به ابداع بر نمیگرده، سیره مثل بقیه امارات. با وجود قیام سیره به این که اگر حکم به حد تنجز نرسید، این حکم یعنی به حد بیان و وصول مکلف نرسید، منجز نمیشه و اگر منجز نشد آثار جزایی برش وارد نمیشه. این جزء سیره عقلایی هست، این ابداع نمیخواه، این ابداع استصحاب نفی تکلیف نمیخواه. علا یا حالا چون اینا همه چیز رو میخوان با ابداع درست بکنن، میخوان با این سیره عقلاییست، اگر گشت دلیل پیدا نکرد سیره قائمه. بر این که مخصوصا در این شریعت از کردیم یه عده‌ای که در این جهت در این شریعت که این تون در امثال ابن هست، اون میگه اصلا در کتاب و روایات صحیح نبودید، یه حلال است واقعا. حالا ما گفتیم ظاهرا داخل اون که اصلا میگه واقعا دیگه تکلیف نیست. بله ما فرت نافر کتاب منشه، اون بیشتر به این آیه ذکر، ما فرت نافر، ما هیچ کوتاه نکردیم، هر چی لازم بود بیان شد. اون که اصلا طور کلی اون ور خط افتاده، نه این ور خط مثل اینا که بریم نفی تکلیف رو با استصحاب و ادعا درست بکنیم، نه اونجا که بیاییم بگیم به واقع رسیدیم، در واقع هیچی نیست. حالا حتی اقلش بگیم تنجز نیست، نه هر واقعان اصولی ها که میگن نفی حکم ظاهرن، نه هر واقعان اخباری ها که میگن احتیاط و عدم نفی حکم ظاهرن. بیاییم بگیم مثلا نه این استصحاب که ایشون رو پیش شده نگیم، هیچ کدو از یه ارکار نزنیم، بیاییم یک قاعده عامه، هر حکمی که به شخص نرسید تنجز پیدا نمی کنه، تنجز نشد احکام جزایی بار نمیشه. مثل سوال نیست. من به نظرم احتیاج به این حرفا و این صحبت هایی که آقای خوی من متین ما که متانتی نفهمیدیم به ذهن ما میاد که اینجا این که همش ما بیاییم با اصول زندگی رو درست کنیم، مخصوصا احکام این شریعت مقدسه با عنوان خاتم شرایط، طبیعتاً به نظرم تصور درستی از خاتمیت تو ذهن ما نیست. این اگه میخواد بی معنا خاتم باشه باید خیلی واضح باشه، تا تمام کره زمین برسه، تو تمام فرهنگ ها بیاد، تو تمام تمدن ها بیاد، تو تمام زمان ها بیاد، تا روزه یا خب این باید خیلی وضع رسانه ایش قبلی باشه، با استثاب که نمیشه حرف رو درسته. این راجع به اون یکی. اون استثاب دوم که بقای ولد باشه، چون ایشون میگه در بقای حیات ولد اثر نیست، خیلی تعجب از ایشون میگه با موت، با حیاتش بعد از موت والد اثر داره که ارث میبره. خب در زمان حیات والد هم ارث میبره، خب اگر این برش اثر داره اون برش هم از چه فهم میکنه؟ اموال والد منتقل نمیشه. ایشون میگه اون برش اثر داره اون برش نداره، اون تعجب میکنه، میگه حیات والد خب چرا حیاتش در زمان حیات والد ارث میبره، در اموال پدر تصرف کنه ارث، نه انتقالشون گفت ارث یعنی انتقال. من نمیفهمم این که اصلا نفهمیدی مدومیشونه که نفهمید اصلا چی مخواد بفهمید. حالا مثلا این چیزی شاید باید بشه ازشون درستی شد علایه که به ماکا ایشون فهمدن این اثر به این لن میکنده حیاتی اثر و حال حیات الوالد. خب اگر حال ممات والد اثر داره قاینخواه حیات والد هم اثر داره، یعنی زدش میشه اثرش دیگه، یعنی ولد نمیتونه تصرف، چون ما روایت داریم انت و مالک لعبی این در پدر داریم. حالا پسر بگه من هم همینطور میرم اموال پدرم برمیدارم، مثلا میگیم نه آقا تا پدر زنده است که نمیتونه اموالش بگه، چون فوت کرد بعد بردار، پدر شما میتونه اموال بچه رو بردار، اما پسر این به اموال پدر. خب این خودش اثر میگه، اثر شما خودم داره، خب این به اثریه. پس استصحاب حیات مضافاً عرض کردیم در این جوجه‌ها نکته و نکته عرفی است که این ابداع رو برش اثر ببینن، این اثر حیات در زمان پدر داره یک اثر خاصی.
پدر انبار پسر رو برداره در حال حیات پسر؟
بله در حال
خدا مماتش هم میشه،
اون که ارثه که
فرق نداره، این که اثر از این طرف نیست از اون طرف که
نه این پسر رو با پدر فرض کرده.
خب پسر اگر زنده نباشه چه اثری داره؟
زنده نباشه انبارش رو پدر منتخب. نهیشون میگه زنده بودن پسر در زمان زنده بودن پدر اثر نداره. چرا اثر نداره؟ خب در اموال پدر نمیتونه اثر بکنه، چون اموال اون نیست. اما اگه پدرش فوت کرد به اون منتقل میشون ترسن، ما که نفهمیم آنم خودشون مراجعه الان این کفه ماکان بلا اشکال من نفهمیدی یا اشکال ایشون
اشکال شما؟
خب نمیگم میگه بی اثره، چرا بی اثر باشه؟
میخوام بگیم که اثر نداره دیگه.
هیچ اثر نداره. حیات ولد،
حیات ولد
در زمان حیات این اثر رو نداره. ارث هم رو اثر یک یعنی ارث نمیبره.
چه اثری داره؟
اثرش اینه که در اموال والد میتونه تصرف کنه.
میتونه تصرف کنه؟
نه نمیتونه.
نمیتونه تصرف کنه.
خب این اثر رو خب میگه اثرش
هم نمیتونه نواشه.
فوت بکنه که میتونه به اون منتقل میشه اجاره روزگاری. با فوت والد که به اون منتقل میشه. ایشون میفرمان فئن لم یکن لحیات الولد اثران حال حیات الوالد. این اثر نداره، لیکن اثر متعرض الان تقدیر حیاتی بعد موت الوالد و هو انتقال اموال الوالد الی بالارث. خب قبلش هم لای انتقال بالارث و چه فهم میکنه؟
عدم انتقال دیگه اثر
نداره. خب هم این اثر دیگه نمیتونه تصرف بکنه. حرمت تصرف
وقتی خودش نیست.
لا لا فرمت تصرف که عدم الاثر نیست.
سالبه به انتفاع موضوع تصرف نیستش که مرفض انتقال و عدم انتقال بشه.
نیستش که قطعا منتقل میشه. عجیبه شما که چپه میفهمه. نه ایشون داره میگه وقتی زنده است پدرش هم زنده است اثر نداره. خب اثرش فرمت تصرف در اموال والد چرا اثر داره؟ میگه اگر حیاتش باشه بعد از موت والد اثر داره، اما حیاتش با حیات والد اثر نداره. نمیفهمم. حالا شما به قول خودش شده اشکال من نفهم. من ملتفت این هم اثر داره هم داره. هر کدوم یه جور اثر داره. حیات ولد در حیات والد یحرم و فیه تر یحرم و لحو تصرف، با موت والد یه جوز لحو تصرف
اثر حیات
قریفه. بله من نمی فهمم این یعنی حالا روشن نشده اصلا.
انشالله روشن میشه.
میگه خب انشالله خیلی طول ندیشه خیلی یه ضرب المثل فارسی هست. بچه‌ای که در 40 سالگی رو بیوته تو غرب زمون بود یاد یاد خیلی طول نکشه که به اونجا بشه. بعد از مثلا این اثری که ایشون گفت یه وقتی اثر بکنه که دیگه لا اثر ده حال ما که نفرمیدیم. به هر حال اگر آقایون متوجهن بعد مثل سید جلیل بعد بفرمان که مراد ایشون چیه. الان کیف مکان ابداع بقاء حیات ولد فی نفس مشکل نداره. الان هم اثرش واضحه. در زمان حیات هم اگر ادعا میکردیم میگفتیم. یکی دیگه از آثارش این که اموالش هم به پدر منتقل نمیشه. وقتی زنده باشه به پدر منتقل نمیشه. حالا در زمان خود حیات والد میتونه سوء حیات ولد بکنه؟ در زمان حیات والد میتونه سوء حیات بکنه. اثرش این بود که اموال ولد به اون منتقل ارث نمیبره. حالا نه به عکسش شد. حالا این ارث میبره. من نفهمیدم بعد خودشون مالا چی این که راجب مطلبی بود که ایشون فرموده بودن. احتمال میدم شاید مرحوم نایی هم یه نکته خاصی نداره. به هر حال این مطلب کلن تصورش و حجیت استصحاب از اخباره که خود اون مبنا هم درست نیست. مبنای صحیح رو عرض کردیم تا به اون مبنا. نکته فنی همیشه اینه ببینید در جای ابداع رو روش اثر میگذارن یا نه. نکته فنی اینه در علمی در جایی در باب ارثی در باب وصیتی در باب فرض کن طهارتی نجاستی اگر برای ابداع اثر گذاشتن خب به استصحاب اونجا تاثیر بقیه اصول هم میاد هر کدوم به فراخور هاش. اما جایی که برای ابداع اثر نداره مثل نفی حکم ابداع نمیخواد بکنه. وقتی بیان پیدا نشد تنجز نشد نشد تنجز نیست تنجز نشد احکام جزایی نیست. میگه ابداع نمیخواد چیزی نمیخواد ابداع کنه. میخواد استصحاب نفی حکم بکنه. نمیخواد ابداع نفی حکم بکنه. احتیاجی به ابداع نفی حکم نداره. علاوه بر این مطلب ایشون در مثال اول و دوم ایشان بنده متفق البته اولی که خب مبناییه دیگه چون اصلا اونجور دیگه معنا میکنه اونجور دیگه معنا دومی رو نفهمید. این راجع به تنبیه نهم. راجع به تنبیه دهم این تنبیه دهم انصافا در کتب قدیم اهل سنت اینا که در فقه تاثیرگذار بود در کتب اهل سنت در کتب قدیمشون هم در کتب اصول آمده هم به مناسبتی در فروع فقهی آمده و هم مناسبتی در کتب قواعد فقه هم آمده. تو قواعد فقهی هم این ذکر شده و مشهور اصطلاح مشهورشون اصالت و تأخر الحادثه اسمش اینه. اسم مشهور این مسئله این تنبیه دهم که ایشون میفرماین عنوان مشهورش در کتب اصحاب حتی مثل مرحوم شیرستانی تو قواعد اینها دارن تو قواعد فقهی هم دارن و معروف است به عنوان اصالت و تأخر الحادث. عنوانش اینه. مثال های فقهی هم این تصادفاً چون زیاد داره مثل این که فرض کنید شخصی فوت کرده، بچهش هم کافر بوده، حالا مسلمانه، میگه من قبل از وفات والد مسلمان شدم، ورثه دیگه میگن نه این بعدش برای اینکه پول گیرش بیاد بعد مسلمان شد و در زمان حیات ایشون مسلمان نبود، دروغ میگه ایشون بعد. حالا اینجا اختلاف شد. این اصطلاحا اینطور میگن اسلام این که حادث بود آیا قبل از موت بود، مثلا موت ساعت ده روز شنبه بود من با مثال، یا بعد از موت بود؟ میگفتن ما استصحاب میکنیم عدم اسلام رو تا ساعت ده، پس اسلام ایشان بعد از موت بود. دیگه از این قبیل زیاد ما داریم در فقیان، مثال بارزش زده هم این اسم شد اصالت و تأخر الحادث، این یک اصل قرار داریم، اما استصحاب بود. این رو بعدها علمای ما خیلی واضح ابتداعا جواب دادن که این مثبته. شما برفرض میگه اصل عدم اسلام است تا موت، پس اسلام بعد از موت، این رو اثبات نمیتونیم بکنیم. این همجا عدم اسلام است تا زمانی که اسلام قطعی بشه. اما این که تأخر الحادث، که این حادثی که بود از اون یکی متأخر باشه، عنوان تأخر رو نمیتونیم اثبات. به هر حال اون اصل اینه، یعنی اصل تأخر حادث. اگر شما در کتب فقهی فروع فراوانی داره، خیلی از این فروع هست که مثلا یه روز قبل بوده یه روز بعد بوده، و مسئله این به اصطلاح در کتب قواعد فقه هم آمده، این مسئله بیشتر عنوانش در کتب قدما اینه که هم مثلا یه اصلی گرفتن که این اسلام نبوده، پس اسلام آوردنش بعد از موت، پس اسلام آوردنش بعد از موت. این نکته این بود. لذا این آمدن آیان بحث کردن، آیان علمای ما بعدها، برای تنقیح حال این اصل که این اصل جاری میشه تأخر الحادث یا نه. خب ابتدا هم وضعیش واضحه دیگه، خیلی اول کار وضعیش واضحه بکنه. میگه شما با استصحاب میتونید اسلام نبود تا وقتی که یقین اسلام، اما اسلام با تأخر از موت، این عنوان نه، این حالت سابقه نداره. اگر بخوایم به عدم اسلام اثبات رو کنیم میشه اصل مصمت. خب این اجمال بحث، حالا وارد، البته این اصل بحث بود. بعد دیگه این مسئله مخصوصا انصافا یعنی در اصول متأخر شیعه خیلی فروع پیدا کرد و خیلی دیگه منشأ آثار شد، بحث شد. و پیچیدگی این بحث در شیعه نکتش این بود، تدریجا در شیعه استصحاب از باب تعبد حجت کردن. اهل سنت دادم و سیر عقلا و یه حدیثی بود در باب حدث و یه حدیثی هم بود در باب شک در رکعات و تعمیم از اون حدیث. علمای شیعه مخصوصا علمای متأخر بعد از سالهای هزار چون رفتن رو حجیت استصحاب از باب اخبار، از این زاویه هم بحث با بحث اهل سنت فرق کرد. میخوام نکته زاویه بحثم بگم که چرا ما با اونا فرق کردیم.
هم اهل سنت الان هم همین اعتقاد داره، بنا قلا میدونن
استصحاب. بله دو تا حدیث میدونم دیگه، یکی حدیث در حدیثی که هم در رکعات شکل دارد، چون حدیث هم دارن که لابتن قضا یعنی بشن. از اون دوتا با باب قیاس تعمیم داره. ما در مفصل شد در بحث استصحاب خیلی مفصل
همه شبهات موضوعی دیگه.
نه اونا در شبهات حکمی هم جاری میدونه، اما همه شون نه، از همون قرن اول اختلافیه. اصلا در استصحاب به نظرم ابو حنیفه، ما اینکه ابو حنیفه اهل قیاس خیلی عجیبه برای متعجب آورد، ابو حنیفه استصحاب قائل نبود در احکام، شافعی قائل بود. از همون اول اختلاف، اصلا بحث استصحاب خیلی قدیمه. سرش هم اینه که مسائل فقهیش قدیم بود، اون سرش مقدار به این برمیگشت. همون فروع فقهی از زمان صحابه مطرح بود، از همون قدیم فروعش، اما مسئلهش از زمان خود فقها مثل ابو حنیفه و مثل شافعی مطرح شد. روشن شد آقای اجمالاً. پس این تنبیه حول و حوش اصالت و تأخر الحادثه، یا به اصطلاح اصولی ها یا به اصطلاح قواعد فقه. طبعا اصولین شیعه نکته روشن شد، هم صبر مسئله، چون مثلا گفتن تارتن اسلام تاریخش معینه، موت معین نیست، تارتن موت معینه، اسلام معین نیست، تارتن هر دو مجبوره، این صبر مسئله اضافه شد. نکته دوم پشتوانه بحث عوض شد، پشتوانه بحث رد را تنوازل یقینه به شک. آیا اون لا تنوازل یقینه به شک این صبر رو میگیر یا نمیگیر؟ اصلا پشتوانه بحث کلن عوض شد. با تغییر پشتوانه بس، لذا فروعی رو که علمای ما مطرح کردن خیلی، یعنی فروع تو خود مسئله، سوار مسئله خیلی فرق میکنه با اون چی که اونها مطرح کردن، چون اونها اولا تعبد نداشتن و سیره اوغلا میگن، اوغلا میگن اگه یک شهر بود تا 10 سال دیگه میگن باقی زلا اموار حرفایی که سابقا نه مرحوم آقای خویی اجمالاً این تنبیه عاشر را من امروز چون این کتاب با من بود فعلا از آقای خویی میخونم، شاید هم فردا بعید میدونم علایه هم معظم این تنبیه رو مخواهی رو حرفای ناینی انشاءالله تعالی من قبل دادم از اول این فعلا برای تنه بحث کتاب آقای خویی چون دست من بود دیگه اون حالا که کتاب گنده ایش رو بیارم فعلا به کتاب مرحوم آقای خویی اکتفا میکنم من مقدار اول بحث رو، اما خود بحث رو از مرحوم ناینی چون آقازم اینجا خیلی در افتاده با مرحوم ناینی تعلیقات مفصل داره، اول بحث ما حرفای مرحوم ناینی و آقازی هاست، بعد ببینیم اگه آقای خویی نقطه داشته باشه بلدا از بحث دیگه آقازی ها جمع شد
فرمان
کاره یا تقارن لزم آقای خویی میگه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی مالکان شک و فی اصل تحقق و حکمه، اصل که جوی بحث نداره او موضوعه و کذا فی مالکان شک و هم توی ایشون هی حکمه وردن مرادش باید حکم جزئی باشه لحکم کلی که خودشون قبول نکرده، الاکان شک و فی ارتفاع حکم او موضوع بعد العلم تحققی خیلی خوب، اما اذا شک فی تقدمی و تأخری یا تقارن ایشون ایشون میخوام میگم با استصحاب این عناوین ثابت میشه، دو تا کلمه خیلی مختصر و مفید، با استصحاب اثبات تقدم تأخر تقارن نمیشه که، دو تا کلمه خیلی مختصر و مفید دیگه، بقیه شرح همین دو کلمه مختصر و مفیده.
من میخوام عرض کنم که باید تقارن احراز بشه تا
اثر بیاد، خیلی میگم با استصحاب تقارن احراز
میشه، من میخوام با استصحاب تقارن بگیریم، میخوام بگیم تا زمانی که تقارن ثابت نشود
خب
نمیاد،
اصلا نیاز
به استصحاب
نیست، همون قاعده ای که فهمیدید خب اینا میخواستن با استصحاب عدم میگن تقارن محقق شد، اینا حرفشون همینه، خب اونایی که میگن اینه شما اشکالتون اینه، این اشکال آقایون ما هاست، اهل سنت که میگفتن با استصحاب عدم مو عدم اسلام پس این مقارن با موت مسلمان شد یا متأخر، اونی که می‌خواد اثبات تقارن بکنه یا
اسلام که تأخر ثابت
می‌کنه،
مسلمان
نشد تا زمانی که خب احتمال داره که مقارن با اون اسلام شد،
بس استظهار بهتر نیست، اسلام باید احراز بشه، احراز نمیشه اسلام.
خیلی خب این میگم این بحث ها این بحث اینا که میگفتن مثبته حرفشون این بود که این استظهار جریان نداره چون مثبت نمیشه، شما چی میگید؟ میگی اصلا فی نفس صلاحیت برای اجرا نداره، مثبت مخالف باشه مخالف نباشه بحث دیگریست، این همون نکته فنیست من اول گفتم به خودم، گفتم آقا ما وقتی میخوایم ابداع بکنیم ببینیم این ابداع اینجا تأثیر داره، میخوایم بگیم اینجا ابداع تأثیر نداره، حرف شما اینه، اما حرف بنده رو به خودم برمیگرده اشکال نداره، این رو ما گفتیم، این یک نکته است که کل این ابحاث استصحاب آقای نگاه بکنیم خیلی نکته لطیفیه، اصلا وقتی ابداع اثر نداره چه بیم ابداع بکنیم بعد دیگه مثبت فلان معارضه، اصلا ابداع اثر نداره، واسطه خفیه جلیه اصلا نکته ای نداره، دقت میفرمایید ما در این ولزا اصلا یک شبهه است که این استصحابی که شما دارید ولزا الان عرض کردم خیلی جا شما استصحاب نیست، جای استصحاب نیست، کار به اون حرفاش هم نداریم، مثلا استصحاب نفیه مثلا جای استصحاب چون باب تشریع جوریه که به ابداع تاثیر نداره تو او ابداع کار نمیکنه در تشریع او ابداع بحث کلیه کاره، اما اگر شک فی تقدمه و تأخره بعد العلم تحقق به تحققه او شک فی تقدم الارتفاع و تأخری فل کلام یقع طاقتا فی ما اذا لوح زد تقدم و تأخر به نسبت الى اجزاء زمان و اخرى فی ما اذا لوح زد به نسبت الى حادث آخر، عرض کردم یواش یواش اینا دیگه علمای متأخر شیعه صور مسئله رو فراوان کردن، یعنی یه دفعه مسئله از مثلا اسلام این روز شنبه بود یا روز یک شنبه بود، اسلام این به نسبه به اجزاء زمان، اسلام این بعد از موت بود یا قبل از موت بود، این به نسبه به حادث آخر، آمدن قیاس کردن اسلام رو تارتن تو عمود زمان شنبه یک شنبه بود تارتن به قیاس الهادث آخر، اما الاشکال اما مقام اول از کلم این مقام میخونیم. الان فعلا نظر من ته مسئله از وارد مسئله نمیخواییم بشیم، انشاءالله برای ورود در مسئله از همون کتاب مرحوم نعیمی انشاءالله. فلا اشکال فی جریان استصحاب العدم الى زمان العلم به تحقق و تطرد و آثار العدم کما ادا علمنا به وجود زید یوم الجمعه و شکتنا فی حدوثی که این زید یا این بچه یوم خمیس پیدا شد یوم جمعه فیجی استصحاب و تطرد، چون به قیاس به زمانه مشکل نداره، البته اگه آثار ما الان باشه. لکن لای اثبات و بهاول استصحاب تأخر وجودی ان یوم الخمیس، همون مثبت بودن دیگه، همون بسیار امکان لحنوان تأخر اثران دیگه. ایشان یه توضیح نداره، این توضیح رو من ارسن بین پرانتز، چون یه اصلی بین اصولین سنی و شیعه، شما تو کتاب شیعه هم قبلی ها اصالت و تأخر الحادث میبینید، یه اصلی درست کن بنام تأخر الحادث، این رو مخواستم بگن این اصل اصل نداره، این خلاصه بعد، لذا آمدن این رو تفریعش کردن، صور برش بران کردن، پشتوانه های علمی چیز رو کردن تا به اینجا برسن. فإن التأخر عن یوم الخمیس لازمان عقلیان لعدم حدوث یوم الخمیس، فاستصحاب و باستصحاب عدم حدوث یوم الخمیس متوقفان القول بالاصل المثبت. خیلی طولانی فرمودن، احتیاج به این طولانی دراش. قال جمله من الاصحاب به اصحاب تأخر الحادث و مبنی على حجیت اصل المثبت و کذا لا یثبت به الحدوث یوم الجمعه فإن الحدوث عبارت اخرى عن الوجود الخاص و هو اول الوجود، این حدوث میگه وجود مسبوق به عدد، اینم اثبات نمیشه با استثناء. عنوان حدوث، عنوان تأخر، عنوان تقدم، عنوان تقارن، نمیخواد مثلا اون دو تا عناوین باشه، بگیم نه مقارن با روز جمعه هم ولادت پیدا کرد، این روز جمعه هم مقارن با خود جمعه، تولد هم اون روز بود، چون استثناء به عدم تولد میکنیم، عدم ولادت، عدم حدوث میکنیم تا روز جمعه، پس مقارنن با روز جمعه تولد، این هم اثبات نمی کنی، این دیگر روشن شد. این قدمای اصحاب ما و اهل سنت، چون غالبا استصحاب رو از باب امارات می نویسن که کاشفه، از این جهت این نکته رو قائل بودن. اصحاب ما هم چون متأخرین ما مخصوصا بعد از اخباری ها، یعنی از زمان وحید به بعد، که مثلا آقای خویی، یعنی آقای خویی منه صدایش رو مطلبی که دارم میگم، مطلبی که از زمان وحید به بعد بین ما یواش یواش راه افتاد. اخباری ها که اشار کردن به استصحاب، اصولی ها جواب دادن بله ما با استصحاب قد عدم حدوث تا روز جمعه، اما مقارن با روز جمعه، اول روز جمعه هم این بچه بود، اینه نمیتونیم اثبات بکنیم، اما قدما اثبات میگه. این که از اشکالات در واقع اخباری ها بود که این چی جور استصحابش اونجوری میکنه، اصولی هم قبول نکرده. بعد ایشون مرحوم آقایی معنی برای حدوث عدم میکنه که دیگه چون مطلب خاصی نداره آقای مراجعه رو فعلا من از کردم، من وارد بحث میشه مطلب ایشون. و اما مقام و ثانی فعلا ما الاکان از شک و فی تقدم حادثن و تأخری به نسبت الى حادثن آخر، که مشهوره امتی این اصال تأخر الحادث مال سال دوم ها، نه مال سال اول، مال زمان نیست، مرادشون اینه. کما اذا علمنا به موت الوالد و اسلام الولد و شهدنا فی ان الاسلام متقدم على الموت لیرث الولد من والده و متأخر فتحقیق الكلام فی، این ما یک مقدمه و هی ما این مقدمه اشرنا الیه آنفا من ان الموضوع اذا کان بسیطا، بحثی بود که سابقا هم در خلال بحث آمد از کن، بعدم خود نائینی میاد، ولی نائینی هم سابقا فرمود داره خویه، اگر لا یمکن ترتیب و اثری به استصحاب یجری فی ملزومی، یعنی اما اصل مثبت دیگه چه لازم چه من به امکان الموضوع مرکبن، اما اگر مرکب من امر این باشه فلا مانع من جریان استصحاب و ترتیب ها اثر ها در موضوع اقلا کان احد الجزئین محرزن بالوجدان ولی آخر بالعصر، این مانعی نداره، یکیش به وجدان یکیش به عصر. از کرده مرحوم نائمی تفسیر به این اطلاق نیست که ایشون میفرماید که اگر از جوهری باشه و عرضی باشه به تعبیر ایشون و یکیش به وجدان بشه، که یعنی یا دو تا عنوانی که به هم ارتباط دارن، نه اینکه دو عنوان مستقل، مثلا من باب مثال اگر فرض که موضوع اثر بر دو تا امر کاملا مستقل باشن، پس که آمدن زید باشه و روز جمعه، من با مثال عرض میکنم، و روز جمعه الان بالفعل هست، آمدن زید واضح، یه امریست که اصلا ربطی به این نداره، دو تا امر با هم اوورده که به هم ربط نداره. در اینجا مثلا میخوام در اینجا استصحاب جاری میشه، یعنی اگر فرض کنیم آمدن زید باشه و روز جمعه و ما الان در روز جمعه باشیم، آمدن زید شک میکنیم، اصل عدم آمدنش میکنیم، اثر بار نمیشه. اما اگر اثر بار شد برای یک موضوعی با صفتی که به اون قائمه، مثل این که اثر بار شد بر زید و علم که به اون قائمه، یعنی عنوان عالمیت، ما اگر استصحاب بقای زید بکنیم و علم هم احراز بشه، اما باید احراز بکنیم عالمیت زید، زید عالم رو. اگر این دوتا احراز نشه، این ارتباط احراز نشه، اینجا اصل در احده ما جاری نمیشه. انشاءالله چون بحث موضوعات مرکبه حدود 4 تا قسم یا 5 قسم داره، سابقا هم گذاشت بعدم خواهد رو. اذا کان احد الجزئین محرزا بالوجدان والآخر بالعصب کما اذا شهدنا فی حیات الوالد هین موت ولده، اون ضابطش رو مرحوم نرینی اینجوری گرفته، دو تا موضوع هم که از هم جدان، لکن این دو تا با هم دیگه موضوع اثر، ارتباط اتصافی بینشون نیست. خوب دقت بکنید، اگر ارتباط اتصافی بود، مثلا حیات الولد هین ولد هین موت والده، یعنی حیاتی که مقید باشه، با استصحاب این تغییر در نمیاد. اما یا عنوان این باشه موت الوالد و حیات الولد، موت الوالد هم به وجدانه، حیات الولد هم به استصحاب، اثر بار میشه. اما اگر بخواد بگه نه، حیات الولدی که متصف باشه به این، اتصاف درست نمیشه. این سابقا گذشت، بعدم خواهد آمد. فإن الموضوع للإرث مرتب من أمرين، موت الولد و حیات الولد، موت الوالد هین موت الوالد، و احد الجزئین محرز بالوجدان و الآخر یحرز بالاستصحاب فیترتب علیه الحکم لا محاله. انشاءالله روشن شد. این یه بحثی است که موضوعات مرکبه رو مرحوم نارینی هم متعرض شده، سابقا که این بحث رو گذاشت، من هم اشاره رو دیگرم. و کدر حال فی موضوع جواز تقلید، فانداکان زید عادلن ولم یکن عالمن فسار عالم، کان عادلن ولم یکن عالمن فسار عالمن و شکت نافی بقای عدالتهی. چون اینجا دو صفت هم وجود، دو صفت، یکی عدالت، یکی هم علم. در وقتی که عدالت داشت علم نداشت، حالا علم پیدا کرده، شک داریم عدالت هست یا نه. من رو حکیم تو مستنسک داره شون نفشار انصاف که بقای ملکه عدالت برای کسی که بخواد متصدی مرجعیت بشه با مشاکلی که از خیلی مشکل غریبیه که از آقای نهر کردم و اگه اصل ثابت بشه و شکت نافی بقای عدالتی اسمون آقای میگه فتحر از عدالت او بل استصحاب و علم او بل وجدان. اینجا هم مانه فیحکم به جواز تقلیدی. بله، اگر عنوان اتصاف بخواد بیاد، اتصاف رو با استصحاب نمیشه اثبات. و کدل کلام فی متعلق الحق اذا کان مرکب لا مانع من جر استصحاب فی احد جزئی ما احراز الجزء الاخر بالوجدان کما هو الحال فی الصلاه فان الواجب علینا الاتیان بها مع الستر و الطهاره من الحدث و الخبث فبه احراز الطهاره مثلا بالعصر و الباقی بالوجدان یترتب الاثر. بله، بعد ایشون یک اشکالی در این استصحاب میکنن که دیگه حالا فردا انشالله اگر احتیاج باشه عرضش میکنیم، چون اشکالش دقیقی نیست، احتمال داره که نخونیم و